الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العيد فتوبوا إلى بارئكم فاغسلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، مسئله نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون مطرح شد، مسئله نزول تورات مطرح شد که اینها قابل درک، اما این مسئله که خدای سبحان فرمود شما بعد از مشاهده اون همه آیات بیره اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما از شما عفو کردیم تا شما شکر کنید، به این خود نعمت است، این باید درست روشن بشود. این چه نعمتی؟ یعنی بعد از این که اتخاذ عذر کردن، خدای سبحان به وسیله موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که توبه کنید و یک دیگر رو بکشید، این کشتار عمومی وقتی حاصل شد و توبه شما مقبول میشود و اگر این توبه قبول شد دیگر از عذاب جهنم نجات پیدا میکنید، آیا این نعمت است؟ این عفو تا اینا شکر کنم؟ این که فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اگر خدای سبحان به اینها دستور داد که توبه کنید، یعنی نسبت به گذشته نادم باشید، نسبت به آینده عزم قطعی بر ترک داشته باشید، بعد فرمود در تکمه توبه باید یک دیگر را بکشید، فقتلوا انفسکم، و اینها این کار را کردن. اگر این کار را کردن دیگر جا برای عفو نیست، تا بفرماید ما عفو کردیم تا شما شاکر باشید. یک حکم تخفیفی در این بین باید باشد. البته اگر خدای سبحان دستور بدهد که بنی اسرائیل به جرم این گوساله پرستی یک دیگر را بکشند، فرمان خدا هست، چه اینکه موسی کریم هم فرمود به اینکه ذلکم خیر لکم عند بارئکم، ولی خدای سبحان فرمود من اگر به این قوم بگویم شما در برابر گناه باید خودتون را تبعید کنید، یعنی جلاء وطن کنید، از این شهرتون بیرون بروید یا یک دیگر رو بکشید، هر دو برای اینا خیر است، ولی اینا نمی کنن این کار. اگر قوم این چنین بودن که خدا بفرماید من اگر دستور بدم که جلاء وطن کنید و از وطن هجرت کنید، اینا اهل هجرت و ترک وطن نیستن، من اگر بگویم یک دیگر رو بکشید نظیر حدودی که برای مرتدین هست برای اینا خیر است، ولی اینا این کار رو نمی کنن. در باره یه همچه قومی اگر خدا امر کرد که این کار رو بکنید، آیا اینا می کنن این کار رو یا نمی کنن؟ اگر نمی کنن پس معلوم می شود که اون عفت ناظر به اون نبود که اینا چون در دنیا این کار انجام دادن از عذاب قیامت رهایی یافت. اگر می کنن این قوم به اون حد از خضوع رسیدن که اگر خدای سبحان امر کند که یک دیگر رو بکشید یا از وطن هجرت کنید، اینها اینقدر مسلم و منقاد و مطیعن، پس چرا خدای سبحان می فرماد به اینکه اینا در برابر این گونه دستورات ما خاضع نیستن؟ در سوره نساء آیه 66 می فرماد به اینکه ولو انا کتبنا علیه، این در باری اهل کتاب عموما و یهود خصوصا نازل شده است، فرمود ولو انا کتبنا علیه علیق طولو انفسکو علیق رجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منه، ما اگر دستور هجرت بدیم
که بگوییم از این محل باید هجرت کنی
یا دستور بدیم که یک دیگر را بکشی، اونا حرف ما را اطاعت نمی کنند. اگر حرف ما را اطاعت بکنند برای ما خیر است، البته خیر است. عبد محض می داند که مولا هر چه بگوید به نفع او. اگر خدای سبحان دستور بدهد که شما برای جبران گناه یک دیگر را بکشید نظیر حد مرتد، یا از وطن منجلی بشوید جلاء وطن کنید نظیر هجرت، این حتما خیر است، چون خدای سبحان جز به خیر به چیزی امر نمی کند. قل امر ربی بالقسط، خدا جز به قسط و عدل به چیزی امر نمی کند، یقینا این امر خیر است. ولی در همین آیه 66 سوره نساء فرمود اگر ما بر اینها قتل را بنویسیم اینا انجام نمیدن، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، یک دیگر را بکشید نه اینکه انتحار کنید. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی بعضی را بکشید، نظیر اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، این گفتن اگر وقتی وارد خانه ها شدید بر خود سلام بکنید، یعنی کسی که وارد شد بر کسی که در منزل هست سلام بکند. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، البته ادب دینی هم در این هست که کسی وارد اتاق شد و در اتاق کسی نبود به احترام اون فرشته هایی که با او هستن سلام بکند، بگوید السلام علینا و السلام علیکم، اون یه ادب دیگری. اما آیه ناظر به آن است که اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یک دیگر به منزله یک نفسم. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی یک دیگر را بکشید. فرمود اگر ما یک همچه حکمی بر اینها الزام بکنیم، بگوییم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل، جز گروه اندک کسی این امر اطاعت نمی کنند. البته اگر اطاعت بکنند به نفع اینا، ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر اینا این دستور شاور انجام بدن برای خود اونا خیر است، موقعیت خودشون رو تثبیت می کنند، چون هر عمل خیری که انسان انجام می داد خود را ثابت تر و پایدارتر می کند و نمی لغزد. شیطان اگر بخواهد نفوذ کند از راه لغزوندن نفوذ میکند، نظیر اون که در باره آدم و حوا گذشت، و ازلهم الشیطان، زلت یعنی لغزش، ازلال بازده یعنی لغزوندن، و ازلهما یعنی نگذاش اینا ثابت قدم بشن، با تثبیت اینها مخالف بود، نگذاش اینا خودشون رو تثبیت کنن. در این کریمه فرمود اگر دستورات شاد ما را انجام بدهند خودشون رو تثبیت میکنن و برای اینا خیر است، ولی نمی کنند. خب پس خدای سبحان از اهل کتاب عموما و از بنی اسرائیل و یهودیا خصوصا خبر داد که اگر ما بر اینها قتل را مقرر بکنیم نمی کنند. آیا در اونجا که فرمود ما گفتیم که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، قتل را مقرر کرد و اونها انجام دادند یا قتل را مقرر نشد؟ اگر قتل را مقرر کرد و اونها انجام دادن، دو اشکال هست. یکی این که چرا در آیه 66 سوره نساء فرمود ما اگر دستور قتل دیدیم اینا نمی کنیم مگر گروه چند، در حالی که اونجا به همه گوسال پرستان خطاب کرد که تقتلوا انفسکم. اشکال ثانی همون اشکال گذشته است که فرمود تو مستخدم الایزه من بعد ذالک و عفو عنکم، ما شما عفو کردیم. خب اگر نمیخواست عفو بکنه چی میکرد؟ یا سائقه میامد اینها را از بین میبرد که آسانتر بود؟ سائقه اگر بیاید اینها را از بین برد آسانتر است که اینها در تاریکی شمشیر بگیرن، پدر پسر را بکشد، برادر را بکشد، پدر پسر را بکشد و مانند اون. خب اگر خدا عفو نمیکرد چه میکرد؟ از این بعد کار سنگین تر که برای تحمیل نمی کرد که، یا سائقه بود نظیر عذابهای دیگر که آسان تر بود، یا این قتل است که سنگین ترین تعذیب است که انسان دست به شمشیر کند و اعضای خانواده دیگر را بکشند، اعضای قبیله دیگر را بکشند. این که فرمود ثم عفونا عنکم، یعنی ما دستور دادیم به شما این کار انجام دادید بعد ما عفو کردیم. خب اگه عفو نمی‌کرد چی می‌کرد؟ پس اگر توبو الاخبارکم تقتلو انفسکم ناظر به این مطلب باشد که خدای سبحان قتل را بالفعل به اینها مقرر کرد و همه اینا امتثال کردن، این دو اشکال دارد. و اما اگر چون چه این قتل به همون تهذیب نفس یا قتل اختیاری باشد، نه قتل طبیعی نظیر موتو قبلا تموتو و امثال ذلک باشد، این هیچ کدام از این دو اشکال را ندارد، نه با آیه 66 سوره نساء مخالفه، نه با عقل، چون خدا فرمود شما بکوشید اون خوی سرکشی و شهوت را رام کنید، من با همین دستور توبه و تهذیب از شما عفو کردم. و شما هم کسی نیستید که من اگر بگویم حکم ارتداد را خودتون در بین خود جاری کنید انجام بدید که یک دیگر را بکشید، شما اهل این کار نیستید، هیچ محضور ندارد. یا اگر چون که دستور قتل به عنوان انشاء و امر امتحانی صادر شده است، عفو ناظر به اون باشد که با نگذاشتیم این حکم انشائی یا حکم امتحانی به فعلیت برسد، نظیر اون چی که در باره ذبح اسماعیل سلام الله علیه آمده است که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه در عالم ملکوت که منزه از وسوسه است دستور ذبح پسر داد. ابراهیم سلام الله علیه هم گفت یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بعد هم خدای سبحان فرمود به این که نادینا ان صدقت الرؤیا یا ابراهیم، نادینا یا ابراهیم که اون رؤیا را تو تصدیق کردی در مقام عمل، خواستیم تو را امتحان کنیم تو امتثال کردی. یا باید اون قصد در همین حد باشد که به فعلیت نرسد، اونگاه محضورش همتر است، البته با عفو سازگار است و با آیه 66 سوره نساء هم منافات ندارد، نه مناسبت دارد. بله مسخم کردت ادهی را، در همون آیه مسخ بنی اسرائیل این هم آمده است، ولی این را در باره خصوص اون کسانی که حرمت روز شنبه را نگه نداشتند و در ماهیگیری حیله کردند، درباره خصوص اونها هم فرمود که ما اینا را مسخ کردیم، منتها چون حیله کنندگان گروه مخصوص بودند، خدای سبحان درباره اونها می فرمود به این که ما اون گروه مخصوص را مسخ کرده ایم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 65 این است که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، فرمود در بین شما کسانی بودن که حیله می کردن روز شنبه، ما با اینکه گفتیم روز شنبه صید نکنید اینا صید نمی کردن، ولی راه را در روز شنبه می بستن، اون آبراه را می بستن که ماهی ها جمع بشن، روز یک شنبه در برابر ماهی های فراوان نفسن صید می کردن، اینا عملا صید نکرده بودن ولی حیله استیاب داشتن، ما این را به صورت قرده در آوردیم، این هم در همون حد است، دفعتا انسان قرده بشود. این چنین نیست که بدتر از این قتل بعضهم نسبت بعض باشد. خب پس این میشود مرحله سوم که یک نحوه تخصیصی باید باشد، چون سه بیان قبلا عرض شد که یا این ناظر به قتل اون خوی سرکشی که دی احتمال دارد، یا دستور قتل آمده است نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه ولی بدا حاصل شده است که احتمال دوم، یا پروانه قتل آمده است ولی یک گروه کمی دست به کشتار زدن و از اکثری عفو کرده است که احتمال سوم بود، وگرنه اگر اکثری یک دیگر را کشتن یک گروه کمی موندن که این عفو نیست، یک تقصیری بالاخره باید باشد. و الا اون معنای کلامی که در اون روز قبل عرض شد این خوب هست، اما اگر تمام راه ها بسته باشد همون راه را بسته ایدون که افشدی، یعنی شما را از عذاب ابد نجات دادیم، اما خب چندین معونه می طلبد او. بله یه عده شهید هم یه عده ممتطل هم، بلاخره ما اگر هر احتمالی که نقل کردیم شما در اون احتمال سخن بگویید. اون کشته شدن با عذاب ابد آمیخته است. اون که کشته می شود معذب هم هست. اما اینها کسانی هستند که توبه هم نکردن، کسانی که اعتدال کردن در سرد مأمور به توبه نبودن، یا اگر مأمور به توبه بودن توبه نکردن. و خدای سبحان به اینها گفت توبه کنید بعد دیگر رو بکشید، من از شما عفو کردم. چی عفو کرد؟ عفو آن است که یا حکم صادر نکند، یا حکم صادر شده را بداهن نسخ کند، یا حکم صادر شده را وقتی به فعلیت رسیده بقاءً عفو کند. هیچ کدوم از این کارا نکرده. بعد تموت معفون آن کن. اون هم آیه 66 سوره نساء میگوید اینا اهل این نیستن که ما اگر بگیم خود رو بکشید بکشن، اینا اهل این کار نیستن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، البته ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر الله. ولی اهل این کار نیستن. اینا اینقدر تازه باشن که در برابر دستور کشتار سلم باشن نیستن، در برابر دستور هجرت سلم باشن نیستن. این نظیر مسلمین صدر اسلام نیست که ما گفتیم هجرت کنیم ادهی به حبشه ادهی به مدینه اطاعت کردن. توبه در دنیا شرک را میآمرزد. همه مشرکین اگر الان توبه کنن توبه اینا مقبول است. بیش از این دیگر دستور نیست، مگر نسبت به سایر مشرکین چه دستور هست؟ اونایی که بت پرستی سابقه دار دارن الان اگر توبه کنن توبه اونا مقبوله. مطلب بعدی آن است که این که خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب بکند شما هم که کردید شما هم که کردید، این به یک اصل دیگر قرآنی تکیه می کند. بیان ذالک این است که اگر نیاکان انسان کار خیر انجام بده، خدای سبحان یقینا اون کار خیر رو حفظ می کند، به نوه ها اثر می بخشد. نظیر اون چه که بین موسا و خضر علیه السلام گذشت که فرمود و اما الجدار و کان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربوشه ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزها. که در زیر این کریمه هست که پدر هفتم یا هفتادم اینها آدم خوبی بود و خدای سبحان خوبی پدر را به فرزندان میرساند. این چه نیست که اگر پدر یا جد خوب باشد خدای سبحان برکت اون پدر خوب یا جد خوب را محو کند. به هر وسیلی هست ولو به زبان خیز به دست موسی و خیز علیه السلام خیر نیاکان گذشته را به اولاد میرساند، خیر اون طرف صالح را به این خلق میرساند. این درباره خیر. و همچنین اگر نیاکان انسانهای خیر و مطیع باشند خدای سبحان یک خیر هم به اون نیاکان میرساند که توفیقی به فرزندان میدهد که اینها راه اونها را ادامه میدن و اینها در بهشت هم به همون نیاکانشون میرسن که اعضای خانواده یک جا جمعن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. یک مزید نعمتی در قیام. پس اثر خوب را خدای سبحان هرگز از بین نمیده. و اما اثر بد، اگر کسی بد بود یه انسان طالحی بود خدای سبحان در اثر بدی اون نیاکان گذشته حتما این خلف را گرفتار کند، این چنین نیست. اگر خلف صالح بود به جرم اون نیاکان و خلف صالح گرفتار نخواهد شد، چون لا تذیر و واضرت و وزر اخرا. این در قیامت در دنیا هم رحمت خدا بیش از قدر خدا. این طور نیست که اگر یکی از نیاکان انسان خاطری بود و خلف یه فرد صالحی بود به جرم اون جد صالح رنج ببرد. گرچه در باره خصوص ایتام گفتن شما با یتیمان دیگران بدرفتاری نکنید که بعد از شما با یتیمان شما بدرفتاری می شود. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فرمود اگر میخواهید به یتیمهای شما بعد از مرگ شما سخت نگذرد با ایتام دیگران سخت نگذرانید، ستم نکنید. این در حقیقت بازتابش به خود انسان است. تو انسان بعد از مرگ کاملا بر اهل بیتش مشرف است. موقع نمازها سری منجل میزند. اگر یه انسان خوبی باشد کوری های بازمونده ها را به اون نشون میدن و اگر بازموندگان گرفتاری دارن، رنجی دارن، اون رنجی گرفتاری را به اون روح نشون نمیدن که روی ببیند و متأثر بشود. همه اینا حساب شده است. موقع نماز ها مرتب اون ارواح خیلی به من دل میزنن، ببینن بچه ها چه میکنن، از خوبی های اونها به حق لذت میبرن و اگر متوجه بشن اینا در زحمتن به حق رنج میبرن و اگر خدای سبحان بخواهد به اون ارواح محبت بکند نمیگذرد اونها از رنج بازموندگان باخبر بشوند. این آثار هست. همون به ایتام دیگران بد نکنید که به ایتام شما بفت میبرن، که این بازتابش در حقیقت به خود انسان هست، در این حد هست. ولی اگر یک کسی یه انسان فاسدی بود، نوه‌های او صالح بودند، خدای سبحان این چنین خطاب اعتاب‌آمیزی داشته باشد که شمایید این کار کردید، شما این روش داشتید، شما این بدرفتاری کردید، این طور نید. اما درباره بنی اسرائیل که یا به زبان موسی کلیم یا به زبان رسول خدا خاتم انبیاء علیه السلام بفرماید شما این کار کردید، شما این کار کردید، این نه به خاطر آن است که چون نیاکان بنی اسرائیل صدر اسلام تبهکار بودن، خدای سبحان به اون بنی اسرائیلی که معاصر پیغمبر در اصل نزول وحی بودن این همه عذاب می کند، بلکه طبق آیه که در بحث قبل گذشت ملاحظه فرمودید، اون بنی اسرائیلی که در اصل نزول قرآن بودن هر ز تفکر اونها نصف بنی اسرائیل زمان می کند. از موسی شریف خواستن خدا را ما نشون بده، بنی اسرائیل عصر رسول خدا هم گفتن یه کتابی دیدنی بیا، شما میگویید بر قلب من نازل شد، مورد قبول ما نیست، میگویید قرآن بر قلب ما نازل شد، در ما کافی نیست، یه کتابی دیدنی بیا. چه اینها همانند بنی اسرائیل زمان موسی شریف سلام الله علیه گرفتار حس بودن یا لجاجت، که این در سوره نساء بود و بحثش دیروز گذشت که اگر از تو سوال بکنم که کتابی برای اینها نازل کنیم، فقط سأل و موسی اکبر من ذلک اذ قالوا ارنا الله جهرة، در آیه 153 سوره نساء گذشت که یسأل اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء، فقط سأل و موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اینها این چنین گرفتار هستند که اون کوههای اینها در دامنه کوه طور گرفتار صاعقه شدند در اثر اینکه گفتن تا خدا را نبینیم به ایمان نمیاریم. دیگران که جز اوساط یا ضعاف بنی اسرائیل بودند که بعد از اون جریان دامنه کوه طور اینا دست به مطالبه از این دارن، چون اون جریان سامری بعد از جریان سائق گرفتار شدن این 70 نفر بود که بحثش خواهد. اونگاه از یه اصل کلی قرآن کریم پرده برمی دارد، خواه درباره مشرکین، خواه درباره اهل کتاب عموما، خواه درباره یهودا خصوصا. می فرماید به این که در آیه 118 سوره بقره وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه، اونا که جاهلن میگن اگر خدا با خود خانده به با ما خانده، اگر خدای هست و وحی هست و حرف بزن خود با ما حرف نمیزنه، یا توی یک معجزهی بیاورد، مثل اینکه این همه معجزات که پیامبر آورد معجزه نبود، یا مثل این که این قرآن که اکبر معجزات هست معجزه نباشه، میگوین چرا خدا با ما حرف نمیزند. نظیر اون که در بعض از آیات بحث قبل گذشته بود که ادعی علاقمندن که یعطا صحفا منشره، همونطوری که بر پیغمبر صحف نازل میشود، کتاب نازل میشود، بر اینها هم کتاب نازل میشود، اینها میگوین لولا یکلمون الله او تأتینا آیه، کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، گذشته های اینا هم یا در گذشته هم کسانی بودن که مثل اینا حرف می زدن، سرش این است که فکر اینا یک جور هست، تشابهت قلوبهم، هر دو تفکر اینها یکسان است. اینا گرفتار ماده به حسن میگوین هر چیزی که موجود است مادی و چیزی که ماده ندارد موجود نیست و تنها راه شناخت هم حس است. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم، اون گذشتگان هم مثل اینها سخن میگفتن، تقاضا میکردن خدا را ببینن یا خدا با اونها سخن بگوید. سرش آن است که فکر اینها یکی تشابهت قلوبهم. در این گونه از موارد است که خدای سبحان به خلق همون خطابی را دارد که به سلف کرد، همون کارهای سلف را بر روی خلق میکشد. شما این کار کردید، شما بوتاله پرستی کردید، شما با موسی بد کردید، یعنی اگر شما هم بودید همون کار میکردید. این نه به خاطر آن است که انسان یک مجازی قائل بشود، بگذارید چون در حلقات سلسله تاریخ اینا یک قومند و این وحدت اعتباری یا وحدت حقیقی مستحه آن است که خدای سبحان کاری که مربوط به خلق بود به خلق نسبت بودن. چون اینا اهل یک قبیله و یک گروه و نژادن، خدای سبحان کارهای گذشتگان را به رخ موجودی میکشیدن، بلکه اساس کار آن است که این موجودین هم مثل گذشتگان یک جور فکر بکنن. تشابهت قلوبها، اینا اگر بودن گوساله پرست بودن و اینا اگر بودن با موسی کلیم بدرفتاری میکردن. رضا فرمود تشابهت قلوبها قد بینا الآیات لقوم یوقنون. نه چه مشرکین چه غیر مشرکین، اگر چنون که آینده مثل گذشته تکرار بکند، حکم خدا درباره سلف و خلف یکی. مثل بعدی آن است که فرمود شما گفتید ما تا خدا را نبینیم به تو ایمان نمیاریم، این کار باعث شد که سائقه آمد به حیات شما خاتمه داد و خدای سبحان بر شما منت ناد، شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید. که اینجا شکر به خوبی معناش روشن. ظاهرا این جریان قبل از اتخاذ اجلت، یعنی موسی کریم سلام الله علیه وعده داد که ما وقتی این فرعون را از بین بردیم برای تشکیل حکومت یک مجموعه قوانین لازم داریم، کتاب لازم داریم، من برای شما از خدای سبحان کتاب می آورم. این وعده را داد. کشور را بدون قانون که نمی شود اداره کرد. اول آمد درس توحید داد که رب ما رب عالمین است. اون که می گوید انا ربکم الاعلی باید از بین برداشته شد و برداشته شد. الان دوران سازندگی بنی اسرائیل است. دیگر اون دین فرعونی که می گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون برچیده شد که دین الهی لازم است. دین الهی یعنی کتاب، مجموعه قوانین را میگن کتاب. اگر یک سلسله نصیحت درش باشد او را احیانا به زبور یاد می کنند، چون زبور اونم یعنی کتاب، یا صحیفه یاد می کنند و مانند آن. و اما کتاب به اصطلاح قرآن کریم به تعبیر سیدان استاد رضوان الله مجموعه قوانین است. لذا می فهمند ما به نوح کتاب دادیم، به ابراهیم کتاب دادیم، به موسی و عیسی و تو کتاب دادیم. در بای انواع دیگر تعبیر به کتاب نفرمود. اون چه که مجموعه یک سلسله قوانین و عبادات و تکلیفات مسائل تکلیفی و غیر تکلیفی است، اون رو کتاب می نامند. موسی کریم سلام الله علیه وعده کتاب داد. اونا گفتن که اگر میخواهی به طور بروی وعده کتاب را انجاز کنی، کتاب بیاوری، ما را هم به همراه ببر. در بین اینها 70 نفر را موسی کریم اختیار کرد که به ملاقات برون اون وعده انجاز بشن، که به واعظ نام موسی 40 لیله. خدای سبحانم به موسی کریم فرمود تو تنها آمدی، از کس که قومم پشت سر من دارن میان و عجل تو الیکه را بله ترد. اینها وقتی که رسیدن، یعنی موسی کریم بعد از اون مدت تورات نصیب شده، گفتن تورات، گفتن لن نؤمن لکه حتا نرى الله ظهرا. رفتی بالای کوه یا دامنه کوه، گفتی یک کتاب آوردی، الوه آوردی که نسخش به زعم شما هدایت عالمین است، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم که این الله کتاب او لن نؤمن لکه حتی نرل لها جهرتن. همزمان این قصه اون دیگران که در مصر مونده بودن به دنبال سامری را افتادن، مسئله گوساله فرستی بشن، اینا از این طرف این حرف رو زدن و خدای سبحان اینا رو با صاعقه گرفت و از بین برد، دوباره احیا کرد. در این مدت یا بعد از این جریان اونها شروع کردن به گوساله پرستی. در سوره مبارکه اعراف اینچنین فرمود، آیه 142 و 143: و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشقی مجموعه دو و مباعده فتم میقات ربهی 40 لیله. در این مدتی که موسی کلیم به ملاقات مباعده رفت، به برادرش هارون فرمود به این که تو خلیفه من باش و اصلاح این امت را به عهده بگیر. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ظاهرا سر تلاوت این آیه مبارکه در اون دو رکعت نماز دهه اول ذی‌حجه که بین نماز مغرب و عشا خونده می شود، برای آن است که دهه ذی‌حجه به علاوه 30 شب ذی‌القعده جزء مواعده خدا بود، و این آیه هم در همون اون دو رکعت نمازی که بین مغرب و عشا در دهه اول ذی‌حجه خونده می شود تلاوت می شود. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این تنظیم وقت دیدار. اوندان فرماد ولما جاء موسی لمیقاتنا، موسی کریم به میقات ما آمد، یعنی همین میقاتی که ما در آیه قبل حکمش بیان کردیم. و کلمه ربه، خدای سبحان با او سخن گفت. قال ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. این مربوط به خود موسی کریم است که بحثش به خاطر خدا خواهد آمد. این جزء عالی‌ترین مقامات موسی کریم بود که از خدای سبحان همون معنای را میطلبد که امیر المؤمنین فرمود ما کنت اعبد ربا لم ارى، نه اینکه رؤیت را برای قوم طلب کرده باشد و منظور رؤیت حسی باشد بمانند. و اما آنچه که مربوط به خود بنی اسرائیل است، چون به اون مقام نرسید است موسی کریم، لذا فرمود خذ ما آتیتک و کن من الشاکر. اما وقتی که تورات نصیبه شد، در همون حال تورات نصیبه شد و به قومش به همین چند نفر رسید، گفت به این که این تورات هست، اونا گفتن که ما تا نبینیم باور نمی‌کنیم. در همین سوره اعراف آیه 154 و 155 این است: و مدوختار موسی قومه و سبعین رجلن لمیقات، برای میقات ما 70 نفر را هم انتخاب کرد به همراه خود آوردن با اصرار خود بنی اسرائیل. این همون میقات و همون مواعده معروف. اینا چی گفتن معلوم نیست، ولی میفهمد وقتی 70 نفر را برای میقات ما آوردن، فلما اخذتهم الرجفه، وقتی رجفه آمد اینا را از بین برد، موسی کریم دعا کرد اینا دوباره زنده شدن. اما اینا چی گفتن که عذاب الهی آمد همین اینا را از بین برد؟ این روشن می اون را در سوره بقره همین آیه محل بحث روشن می کند که اینا گفتن لن نؤمن لکه، آیه 55 همین سوره بقره محل بحث، گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم این کتابی که دست توست کتاب الهی. فا اخذت کمو سائقتو و انتم تنبرون، شما سائقه را دیدید که آمد به حیاتون خاتمه داد. در سوره اعراف نفرمود اینا چه کردن که سائقه آمد، فرمود سائقه آمد حیات اینا را خاتمه داد. در سوره بقره دارد، اینا گفتن تا نبینیم باور نمی. در سوره بقره دارد که خدا اینا رو زنده کرد، نه دارد به چه وسیله زنده کرد. در سوره اعراف دارد که موسی کریم عرض کرد خدایا اگر میخواستی اینها را از بین ببری خب قبلا از بین میبردی، الان اینها به احترام وعده من آمدن، با قرار من آمدن و این فتنه باعث زلالت عده خواهد شد. دوباره خدا سبحان او را زنده کرد. در همین آیه 155 سوره اعراف این است که فلما اخذت هم الرجفتو قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، خدایا زمام همه به دست تو، اگر میخواستی من به اینها را قبلا از بین میبردی، الان که به ملاقات تو آمدیم اینها را اختیار کردیم، اگر من تنها بروم و بگویم این 70 نفر اونجا مردند و از بین رفتند، این بنی اسرائیل گرفتار حس را چگونه میشود هدایت کرد؟ اتفره کنا به ما فعل از صفحه ها من لا انهی لا فتنتور تزل و به ها منتشا و تهدی منتشا انت ولینا فقر لنا و حمنا و انت خیر الغافرین. این نیایش به دعای موسی کریم سباز شد که خدای سبان 70 نفر رو زنده کرد. ولی ملاحظه بفرمید اون حرف رو 70 نفر زده، سائقه آمد و حیات اون 70 نفر خاتمه داد. در سوره اعراف دارد ما این 70 نفر رو از بین بردیم. در سوره بقره دارد که چون شما بنی اسرائیل گفتید تا ما نبینیم ایمان نمی آوریم، خدا همه شما رو از بین برد. ببینید چون طرز تفکر یکیست به همه نسبت دار، وگرنه همه را کس بین نبود، همه که حرف رو نزدن. اون که گفتن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اون 70 نفر بودن در دامنه کوه. اون که سائقه به حیاتشون خاتمه داد همین 70 نفر بودن. اما در همین آیه سوره بقره که محل بحث است، خدا سبحان میفرماد به این که فاذ قلتم لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، خطاب به بنی اسرائیل است که موسی کریم به اینها مثلا میفرماید. خب میفرماد از قلتم، یعنی شما بنی اسرائیل، اینا چندین هزار نفر بودن، در بین اینها 70 نفر انتخاب شدن رفتن به میقات، به این 70 نفر گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اما خدای سبحان به همه بنی اسرائیل خطاب میکرد، فرمان شما این حرف زدید، ما همه شما را از بین بردید و بعد شما را حق زنده کردیم تا شاکر باشید. سرش این است که تشابهت قلوب ها، اینا مگر میرفتن همون حرف میزدن؟ سائقه به حیات اینا هم خاتمه میداد، دعا برای همه هم میشد و همه هم احیا میشدن. این که خدای سبحان کار 70 نفر رو به 700,000 نفر یا کمتر و بیشتر نسبت میدهد، برای آن نیست که اینا یک نژادن، برای اینکه اینا یک فکر دارن، نه یک رنگ دارن یا یک نام دارن یا در یک سرزمین جغرافیایی به سر میبرن یا یک قبیله. این قرآن تشریح کرد همون چون تشابهت قلوب ها، طرز تفکر اینها یکی. نشانش اینه که این 70 نفر گفتن تا نبینیم باور نمی کنیم، بقیه هم به دنبال سامری افتادن. این همون گرفتار اصالت الحس بودن است. والحمدلله رب العالمین.